وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. به این تعبیر رسیدیم که بر حسب نقل امام سجاد صلوات الله و سلام علیه بعد از این که فرمود که تو بزرگتر است از آن یا رحمتت وسیع تر است از آن که مرا با گناهانم مقایسه کنی، بعد تعبیر و کلمه العفو 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 رو بیان فرمودن. قدری در این زمینه توضیح بدم خدمتتون. برای این که گناهی آمرزیده بشه، بخشیده بشه، یا باید که این گناه با ذات کسی ناسازگار باشه به گونه ای که این گناه به او متصل نشه، متحد نشه، جزء حقیقت او قرار نگیره، یا اینکه باید نفس انسان گناهکار چنان بر گناه غلبه داشته باشه، اونم از طریق گستری وجودی، گناهکار آنچنان وجودش گسترده باشه که این گناه بر اونجا گم بشه، وجود داشته باشه ولی گم بشه، دیده نشه، در واقع پوشیده شده. این پوشیده شده یعنی این وجود اونقدر بزرگه، اونقدر گسترده است که وقتی گناهی گرفته توش اصلا هیچ کس نمیبینه، ولی نه این که نیست، گناه سر جای خودش محفوظه. یا اون که نفس گناهکار چنان قدرتمند باشه، چنان محیط و مسلط باشه که بتواند هر امر طبیعی که وارد آن می شود تبدیلش کنه به آن چیزی که بهترین سنخیت و شباهت را با نفسش داره، که تبدیل سیئه به حسنه باشه. یکی از معانی مغفرت خطا و گناه انبیا و اولیا به همین هست. غیر از اون معانی که خدمتتون عرض کردم، یه معناش هم اینه که نفس پیامبر، نفس ولی، نفس انبیا بر همه عالم طبیعت مسلطه. بنابراین هر چیزی که از این مسیر در وجود انبیا و اولیا بیاید تبدیل به احسن می شود. علت تفاوتشون در برخی از احکام هم ممکن است همین باشد. خب حالا کسی گناهی کرده، یکی از این سه تا، این قسم اخیر که نیست که تبدیل به احسن کنه، اون مقتضی طهارت ذاتی و طهارت وصفی است که خطا و گناهان غفلت باشه، لغزش باشه، اتفاقی باشه. اما کسی که امروز گناه میکنه، فردا گناه میکنه، امروز دو تا، فردا سه تا، امروز دیگه بیشتر و کمتر، این دیگه جز این قسم نیست که تبدیل به احسن یا تبدیل به حسن بشه. اون دو تای دیگه، این که نفسی گناه رو نپذیره، ردش کنه، فرو بریزه، یا نفسی اینقدر احاطه رو داشته باشه گناه رو در وجود خودش پنهان کنه، پوشیده کنه، جز در موارد استثناء سوءاتش عیان نشود، آشکار نشود. این سوءات رو همراه خودش داره ولی در این حال عیان نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مورد زمینش فراهم نشه، یه جای باید یه اتفاقی بیفته که اینها آشکار بشه. این دوتا عامل اگرچه به ذات آدمیان و به گستری وجودیشون باز میگرده، ولی بسا برای همگان کفایت نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگرچه گناهان از سر غفلت باشد، بی توجهی باشد، از سر لغزیدن باشد، قدر بودن شیطان باشد و مانند اینها، اینا رو به وسیله این احتمال ها میشه که توجیهش کرد و تبیینش کرد و بگیم اینا یا مرزیده میشه یا مخفی و مستور میشه و یا اینکه تبدیل به احسن میشه. ولی از کسی که گناه مکرر رخ میدهد، روزی یه دونه دروغ داره، یکی غیبت داره، یکی شوخی بیجا داره، یکی مسخره دیگران داره، یکی تغییر کردن دیگران داره، همینطور یکی زیاد میشه، این گناه باید با این شباهت سنخیتی داشته باشه که هر چی ولش میکنن دوباره میاد سر جای اولش. اگر کسی خطایی کرد، گناه کرد، دیگه ترکش کرد، حکایت داره که همون یکی هم اتفاقی بوده. ولی اگر هنوز که توبش تمام نشده، هنوز استغفارش به آخر نرسیده، باز دوباره داره گناه میکنه، خطا داره انجام میده، این حکایت داره که یک نوع شباهت و سنخیتی با این ذاتش پیدا کرده. وقتی شباهت و سنخیت که باشه، دیگه نمیشه گناه رو ازش جدا کرد. نه فقط گناه رو نمیشه از این نفس جدا کرد، بلکه هر کسی هر جای گناه کنه مستقیم میدونم باید کجا برم، گناهان دیگران هم به حساب او خواهد آمد. البته اگر کسی کافر، منافق، مستکبر، عدو و دشمن خداست، دشمن خاندان پیامبره، خب اونا مثل آهنربایی میمونن که قوی همه آهنها رو به خودشون جذب میکنن. ولی اگر اینجوری نیست، این صفات رو نداره، همینقدر که مخالفت دستورات خدا و پیامبر انجام میده، حداقل میشه گفت که محبتش تام نیست. وقتی محبت که تام نبود، اون کمبود محبت رو چی پر میکنه؟ عداوت. یعنی اگر محبت آدمی تمامش 10 درجه است، یکی 9 درجه داره و 1 درجه دیگه چیه؟ نبود محبت. نبود محبت با بودن عداوت، بنابر این که این دوتا با همدیگه تناقض داشته باشن، برابره. بله که ضد همدیگه باشن، ممکنه که نه محبت باشه نه عداوت باشد، یه چیز سومی باشد. پس باید از راه‌های دیگری، اقدامات دیگری انجام داد تا آنکه اون قوت نفس رو تقویت کنه، یا احاطه و گستره نفس رو تقویت کنه، و یا آنکه بر اساس برخی از عوامل پنهانی و پوشیده‌ای که ما نمی‌شناسیم در ظاهر شریعت اومده و با فهم و جور در نمیاد، اونا رو جورش کنن و این گناهان رو برطرف کنن. میگیم که میگم در ظاهر شریعت یه نکاتی اومده تو، ما متوجه نمیشیم که میگه تو اگر از این ببخشی، از این بگذری، یه نفر در مورد گناه کرد، خطا کرد، بد کرد و مانند آن، تو اگر ازش بگذری، خدا هم از یکی از گناهان تو میگذره. این امر اعتباری است. این گذشتن عفو الهی اینجور نیست که چشمش به اینه که ما این کار انجام دادیم، او هم این کار انجام بده. این که معامله است. این که تأثیر و تأثیر، کنش و واکنش، و خدا نسبت به هیچ کس واکنش نداره، هر چی کس کنشه، فقط فعل، انفعال نیست. ما اینا رو نمیدونیم. اگر بخوام این گونه تعابیر رو ما تفسیر کنیم، میگیم که این کارهایی که ما داریم انجام میدیم، از یه نفر میگذریم، یه نفر رو میبخشیم، کوتاهیان، یه اثری در جان و روح و نفسمون میگذاره که این اثر به اون جنبه ها و حسیات یا قوت هایی میانجامه که گناه رو خود به خود رد میکنه. یا اگر گناهی به اون از گذشته مترد شده و ملحق شده، این گناه رو میپوشونه، یه لایه روش رو میگیره که نه کسی بفهمه نه خودش بفهمه. این لایه اگر قوی تر باشه، ممکنه نه فقط خودش و دیگران نمیبینن، ملائک و موجودات و مجرد هم که عالم به همه چیز، اونا هم اطلاع نداشته باشن. بر حسب برخی از تعابیر که جز تعابیر بسیار پیچیده است، این که بر حسب نقل داریم که در حضرت سوال میکنه، حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه سوال میکنه از پیامبر، از خدای متعال، که این گناهان امت من رو ببخش، نگذار رسوا بشن، نگذار چنین بشن، اینا رو به من ببخش. بر حسب تعبیر داریم خدا میفرماید اینا رو به خودم واگذار کن، من کاری میکنم که نه فقط هیچ کس متوجه نشه این گناهکاره، بلکه چنان میپوشم که از چشم تو هم پوشیده و پنهان باشد. یه چیز تعبیر بسیار دقیق و پیچیده است که اگه بخوایم شرحش کنیم، یعنی خیلی باید که هم وقت بگذاریم و همین که رنج و زحمت این راه رو طی کنیم. به هر حال این کارهایی رو که ممکنه گفتن که انجام بدین، ذکری بگویید، عبادتی انجام بدهید، مثلا کار خیری انجام بدهید، عمل صالح انجام بدید، اگر اینا رو انجام بدید خدا زودتر میبخشه، نه اینکه خدا واکنشی نسبت به این اعمال شما انجام میده. یعنی خدا قصد داشت نبخشه، ولی دیگه حالا چیکار کنیم که از بس گریه کردیم او هم دیگه من جده و جده اونقدر در زدیم که اونقدر اصرار کردیم و الها کردیم که خدا میگه این یکم کوتاهش کنیم دیگه سر ما، مثلا سر ما رو برد. نه، هیچ وقت خدا متأثر از کسی نمیشه. همه اهل عالم سکوت کنن یا همه حرف بزنن، همه نعره بکشن، همه گریه کنن، همه شاد باشن، بخندن، او تأثیر نیست. اینا بر ما تأثیر میگذاره. این اعمالی که ظاهر در ظاهر شریعت وارد شده، اگر این کار رو انجام بدین خدا متقابلا یعنی معامله میکنه، این معامله نیست. اینا تأثیری رو بر نفس ما میگذاره که استعداد و قابلیت رد گناه درش ایجاد میشه یا ناسازگاری با گناه تقویت میشه درش. حالا اونا چیست؟ یک نمونش رو که مربوط به افحص خدمتون میخونم، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که آن حضرت از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل کرد که حضرت رسول در یکی از خطبه هاش فرمود الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا، بهترین خلق دنیا کیست؟ یادمون باشه که از طرفی بهترین، یک، دومی که بهترین خلقه نه بهترین همه موجودات، سوم بهترین خلق دنیاست. یه وقتی فکر نکنیم که وقتی این نشانه رو بیان فرمودن و فرمودن این بهترین خلق دنیاست، یعنی مثلا از خاندان پیامبرم بهترن، یعنی از اخست خلاص خاندان پیامبر علیه السلام برترن. نه، تعبیرها اگرچه ممکنه برای مخاطب اون عصر زمان خیلی روشن نبود، شاید خیلی معلوم نبود، این نکات براشون اهمیت نداشت، ولی خاندان پیامبر، خود پیامبر علیه السلام، سخنی که میگن دقیقه، نه کلمه کمه نه کلمه زیاد. اینجور نیست که حالا یه تعداد کلمات رو کنار هم نگه ردیف کنه به جای اینکه بفرماید الا اخبرکم به خیر الخلق، بگه به خیر خلائق دنیا، به جای اینکه بگه به خیر البریه، بگه به خیر الخلق، به خیر العباد، بگی به خیر الخلق. نه، اینجوری نیست، دقیق عبارت، تک تک. اعتقاد بنده اینه که همچنان که کتاب خدا و قرآن تک تک کلماتش حساب شده است، دقیق است، بی کم و زیاد باید مراعات کرد، سخنان و خواندان پیامبر هم که معدن علم خدا هستند، مخزن علم خدا هستند، اونم تک تک کلماتشون اهمیت داره. یعنی میتوانیم روی یک کلمه‌اش، روی یک حرفش دقت کنیم، فهمونه به کار ببریم تا اینکه مونه بفهمیم که بسا با آنچه که مقصود اونها بود نزدیکتر باشه. اگرچه ممکنه همین مقصود اونها رو در نیابیم، ولی میتونیم فهم اونو به افق اراده اونها و به افق قصد و معنای اونها نزدیک کنیم. اونم به شرط این که وقتی میشنویم که خیر خلاق دنیا، نگیم که افضل همه موجودات. افضل همه موجودات نیست، اصلا موجودات عالم امر شامل نمیشود، فقط مربوط به خلقه. وقتی میگه خلق، هم باز خلق اقسام مختلفی دارن، مهم نیست که در طبیعت زندگی میکنن یا نه، برخی خلق دنیوی هستن، برخی خلق اخروی هستن، برخی خلق الوهی هستن، اینا با هم میگه تفاوت دارن. چطور گفتم که جمعی طالب رحمانن، جمعی طالب رحیمن، جمعی طالب الله هستن؟ اهل دنیا، اهل دنیا نه آدم های عوضی ولگرد که، نه، کسانی که استحقاقشون، استعدادشون، تحملشون، قابلیتشون بینه که یک زندگی راحتی داشته باشن، یه خمار هستن بشن کسی باشون کار نداشته باشه. این مشکل اهل دنیا، یعنی نمازش میکنه، روزه رو میگیره، عبادات واجبات رو در حد توان انجام میده، ولی اونی که مقصدشه، مقصودشه، اهمیت داره، براش کار میکنه، براش نیت کرده، براش دویده، مسابقه شرکت کرده، یا لقمه نانیست یا اندک جاه و شهرتی است و مقامی، اینو شان خلق دنیا. خلق دنیا نه یعنی بعد. خب یه جمعی خلق دنیا هستن، دنبال نعمت های دنیاوی هستن، البته چشمشون از نعمت اخروی هم دور نیست، برای همینه که نماز میخونن، روزه میگیرند، اینا رحمان رو میطلبن، ولی میگن در ظل رحمان قیامت مونم خیلی سختگیری نکنیم، همچین در بهشت رو بکنیم، ما از در بریم داخل هر چی جامو میدی کفایت میکنه. اینو شان خلق دنیا. یه جمع دیگری هستن که نه، اینا طالبان رحمت خاصه هستن، پیروان رحیم هستن، اینا اصلا توجه به دنیا ندارن. اگه توجه به دنیا دارن مثل توجه گروه قبلی به آخرته، یعنی توجه اصالیشون، توجه اصیلشون به آخرته، توجهشون به دنیا به طور زمینی زلی، به طور توفیلی قفیلی، یه جوری که حالا بالاخره آدم تو اینجا هست یه سرپناهی میخواد، غذا میخواد، خوراک میخواد، وسیله رفت آمد میخواد، ابزار و وسایل میخواد. اینایی رو که اینجا ضرورت داره، لازم دارن، یا برای آسایششون، برای رفاهشون لازم هست، اینا رو فراهم میکنن، ولی اینا مقصدشون نیست. یعنی اگر امر دائر بشه ببین که یا این یا آن، از اینا میگذرن. یعنی اینکه اگر نتونستن از طریق حلال این ابزار و وسایل رو فراهم کنن، نمیگن میزنیم دل به دریا. نه، دل به آتش زدن کار آدمی نیست، اونا دل به دریا زدن نیست، دل به آتش نمیزنن. نمیگن حالا باد آباد بگذار تا ما هم سری در سرها داشته باشیم، لقمینان داشته باشیم، تا دیگران به ما نگن که این فقیر است، بی بضاعت است، بی نوا و مانند اوناست. قصدش آخرته، ولی اینا رو در ظل اون اصل دارن. یه گروه سومی که نه قصدشون، قصد اصیلشون نه دنیاست نه آخرت، قصدشون خداست، رضایت خداست. اگرچه اونها هم از جهنم خدا بیزارن، از جهنم خدا میترسن، فراریان، نسبت به نعمتهای الهی بهشت خدا راغبند، طالبند، علاقمندند، نسبت به نعمتهای الهی در دنیا همین ویژگی رو دارن که نعمتهای الهی در دنیا رو میطلبند و میخواهند، ولی هیچ کدام قصد اصیل و مقصد نهایی نیست. خب حالا خیر خلائق دنیا اینا هستند، یعنی کسانی که مقصدشون دنیاست، توجه به خدا هم دارن، دنیا رو میخوان به دست بیارن. اگر شد به وسیله خدا چه بهتر، اگر نشد از هر راه دیگری، اگر تونستن از طریق عبادت، نذر و نیاز و مانند اونها، اگر نشد از طریق دزدی، از طریق تقلب، مکر، فریب و مانند اونها. یعنی بین مؤمنان معمولی، مسلمونا، متدینا، بهترینشون کی هستن؟ بنابراین اگر این شرایط سگانی و چهارگانه رو خدمت عرض کنم، عرض کردم فکر نکنیم که حالا ما داریم اینا رو مقایسه میکنیم با جناب ابوذر رحمت الله علیه، جناب سلمان سلام الله علیه، اینا رو مقایسه نمیکنیم که نه. نمیخواید خبر بهتون بدم که بهترین خلائق دنیا کیا هستند؟ یک کلمش موند. و همچنین بهترین خلائق آخرت. پس گروه دوم رو هم در نظر داشته باشیم، سه گروه، این دو گروه رو در نظر داشته باشیم. اینم اضافه کنم خدمتتون که وقتی که خاندان، ببخشید، وقتی که شیعیان و پیروان و محبان صادق خاندان پیامبر سنخیت و شباهت و شباهت اونها رو داشته باشن، اون روایاتی رو دو سه جلسه قبل خدمتتون خوندم، اونا در مورد شیعیان و خاندان پیامبر باشه، بنابراین شیعیان و خاندان پیامبر به طور فرعی و توفیلی حکم و حق و مقام و جایگاه خاندان پیامبر رو دارن، خودشون نمیرن میبرنشون. هر کسی خودش رو سفینه نجات برسونه، اینجا اخلاص در محبت هست، هر کی اخلاص در محبت داشته باشه به سفینه نجات میرسه. وقتی سفینه نجات رو که سوار شد، به بعد رو دیگه بشینه با خیال راحت، اگر بخوابم میره اون کشتی به مقصد میرسه، اگر بیستم میره سفینه هم نجات، یعنی وسط را دیگه خطر نیست. یعنی خطری که مؤمن رو تهدید میکنه تا زمانی است که به محبت خالصانه نرسیده. وقتی محبت خالصانه نرسیده، هر آن احتمال داره که رعد و برق همه چی رو بریزه به هم دیگه، خبری فتنه نه بلای همین چیزی میز بند دیگه. اما اگر کسانی باشن که به محبت صادقانه دست پیدا کنن، اینا دیگه خیالشون راحت باشه، به کشتی نجات نشستن، کشتی نجات هر جایی که رفت اینا هم همراهش هستند. بنابراین بر اساس این توضیح و اون توضیح که دو سه جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، شیعیان، شیعه نه هر کسی که اسم شیعه است، شیعیان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، اینا اهل الله هستند و خلص از اولیاء خدا هستند. نه فقط ولی خدایان از اولیاء خدا هستند، بلکه در میان اولیاء خدا سر دارند. این که در برخی از تعابیر برخی از علمای امت را افضل از انبیاء بنی اسرائیل نیستند، این علمای امت نه هر کسی که اطلاعاتی در ذهنش داشته باشه به اندازه 10 تا سی دی اطلاعات داشته باشه، یعنی قیمتش برابر با 10 تا سی دی، نه، اون علما امت من اونا افراد ویژه هستند. عالم به کی میگن؟ اونا هستند، نه مجموعه کسانی که لیسل علم کثرت تعلم بل العلم نورون، هر کسی که علمش نور الهیست در جانش، این اگر از امت من باشه مقامش برتر است از انبیا. بنابراین اگر جای شنیدین که شیعیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه و سایر خاندان پیامبر علیه السلام از خلص اولیاء خدا هستند، کاملترین، پاکترین، خالصترین اولیاء خدا هستند، سخن به حق شنیدین، هیچ جای تعجب و حیرت نداره. حالا میان خلق دنیا و خلق آخرت،
اونایی که مقصدشون دنیاست آخرت براشون توفیق نیست، اونایی که مقصدشون آخرت دنیا براشون توفیق نیست ولی اهل الله نیستن، میان اینا بهترین کی هستن؟ اولی گروهی هستن که ویژگیشون اینه. اولی ویژگی العفو عمن ظلمک، کسی که به تو ظلم کرد ببخشش. اینو همین برای این نکته خدمتتون عرض کردم که ما اگر بخشنده باشیم میتوانیم استعداد و قابلیت دریافت بخشندگی خدا رو هم دریافت کنیم. تا جایی که امکان داره ببخشیم، نادیده بگیریم، اصلا به روشونم نیاریم. البته میدونید که دو تا مورد استثناء شده. یک مورد اینه که ما میدونیم که اگر این بار این خطا میکنی چی بهش نگیم، دفعه دوم خطاش دو برابره، هیچی نگیم سه برابره، چهار برابره، پنج برابره، داره غرق میشه. این مثلی میمونه که کسی بدون این که بفهمه، بدون این که توجه داشته باشه که خودش هم ضرر میکنه، ما را داره خودش جلو رفتاده، ما هم کشان کشان داره میبره توی دریا. خب این اگر بگیم که خیلی خوب، ما فقط بگیم ببخشید، خواهش میکنم، ما رو ولمون کن، این اول خودش غرق میشه. این به چی کارش کرد؟ نمیشه ازش گذشت. هر جایی شد دستمون اومد گوشش رو باید بگیریم بکشیم بریش بیرون، ناراحت شد بشه. برخی از افراد هست که گذشت نسبت به اونها سبب تجریشون و غرق شدنشون در گناه میشود، برای اینا جز موارد گذشت نیست. این یک بخشه که به خاطر خودشون نباید ببخشیم، به خاطر عذاب الهی نباید ببخشیم. یک بخش دیگرش اینه که ما اگر ببخشیم دچار زحمات و صدماتی میشویم که به راحتی نمیتوانیم از عهده کارهای متعارف زندگی خودمون بر بیاییم. اگر کسی مثلا توهین کرده ما، البته اصل اولینی که ببخشیم، ولی میدونیم که این اگر ببخشیم فردی توهین بزرگتر میگه، پس فردی که بیشتر، پس فردی تهمت میزنه، روز بعدش بهتان میزنه، روز بعدش یه مرتبه همه شب هم جار میزنن درباره ما، ما دیگه توان این که از خونی بیایم بیرون رو نداریم. اول جلوش رو بگیریم. پس این که میخواییم ببخشیم یعنی این زندگی های عرفی که بالاخره اوقات تلخی هست، دعوا هست، نزاع هست، حالا اگر حقی زایی میشه خیلی حق قابل توجهی نیست، اینجور نیست که این سبب تجریش بشه، سبب فرو رفتن و غرق شدنش بشه، این نیست. از طرفی هم حالا یه چیزی ما گفته، یه چیزی درباره ما گفته به ضرر و زیان قابل توجهی، ما فرو نمیفتیم و مبتلا نمیشیم که دیگه نتونیم خودمون رو اداره کنیم، نتونیم به کمالات خودمون برسیم. اگر اینجور شد کسانی که از گناه دیگران، ظلم دیگران گذشت میکنن و میبخشن و نادیده میگیرن، به رو خودشون هم نمیارن، نه فقط عذرخواهی رو میپذیرن، عذرخواهی ناشده رو هم میپذیرن، اینها اون استعداد و قابلیتی در نفسشون پدید میاد که شایستگی دارن که از اون رحمت الهی، عفو الهی برخوردار بشن. یعنی چی؟ یعنی که نفسشون این قابلیت رو پیدا میکنه که گناهانی که انجام میدن میریزه رو زمین، همانند برگ درختان در فصل پاییز میریزه رو زمین. یعنی استعداد نگه داشتن گناه رو نداره، فرو میریزه. مگه هر ماده، هر مایه، هر چیزی به دیوار بزنه میچسبه؟ نه، یه چیزی میچسبه، یه چیزی نمیچسبه، یه چیزی به راحتی نمیچسبه. این قابلیت اگر در نفس انسان نباشه گناهان رو میریزه. حالا اگر گناهان رو نگه داشت، به خاطر گستره وجودیش برایش محیط میشه و در نتیجه اونها رو مستور میکنه، مکفر میکنه و هیچگاه عیان آشکار نمیشه. این یک ویژگی. ویژگی دیگر این که و تصل و من قطعک، هر کسی با تو قطع رحم کرد تو صله رحم به جا بیاوری. باز اینا احکام مطلق نیست، یعنی اینجور نیست که ما صله رحم بر ما واجب است ولی اینکه همین رفتیم صله رحم دعوا بشه، نزاع بشه، این یقی اون رو بگیره، اون یقی اون رو بگیره، در همسایه بیان به خاطر اینکه ما خواستیم یک کار مستحبی انجام بدیم، کار واجبانی، همه همسایه بریزیم به هم که براز هم جدا میکنن. یا نه، گاهی میشه که صله رحم انجام میدیم، منتها چشمون به هم که میفته شروع میکنیم، من طعنه میزنم او جواب میده، من میگم بوده در این جلسه 10 دقیقه صله رحم ما 20 گناه انجام شده. این صله رحم واجب نیستن که جا. صله رحم یعنی این که اول رحم را، قوم را، خیش را، اینا رو شاخه های یک درخت بدونیم، بدونیم که این شاخه مال ماست. مثل همین نسبت و رابطه رو که فرزند نسبت به پدر و مادر داره، پدر و مادر نسبت به فرزند داره، اینا رو اگر ما بدونیم تحملمون رو بالا برده باشیم که درسته که آقا تلخی جات شده بوده، یکی چیزی ما گفته عصبانیمون کرده، در روز 21 سال 6 ماه نرفتیم، حالا که داریم میریم دیدن، همچین نباشه که تواناییش نداشته باشیم همون حرف رو دوباره بگن، دوباره با جوش بیاریم. اگه جوش میاریم همون سر خودمون زندگی خودتون میگیریم بشینیم. اینا احکام مطلق نیست، اصلا هیچ امر مطلق ما نداریم. بگه نماز رو بخون ولو میدونی که سخت میاد رو سرت، اینو کجا گفتن؟ نماز بخون ولو میدونی که رکوع رفتی دو تا از استخونای کمرت بند بند میشه، جدا میشه. نگفتن که، گفتن اگر ایستاده نتونستی بشین، اگر نشسته نتونی دراز بکش، اگر نتونستی بخونی با اشاره بگو. این برای اینه که نمیخواد بگه در هر شرایطی هر جوری از همین قصه رو باید بخونی. بله در صله رحم هم همین گونه است. گاهی هست که ما اگر حضوری به صله رحم کسی بریم، به دیدن کسی بخوایم بریم، از اقوام بستگان نزدیک وقتی که بخوایم دیدنشون، اوقات تلخی میشه، دعوا میشه. همینا رو ما باید به اصلاح کنیم، شش ماه دیگه واسه طول میکشه. میگه باید تلفن درستش کن. تلفن اگر فکر میکنی که باز یه چیزی او گفت من فوری میخوام جوابش بدیم، نامه بنویس، امروزی ها دیگه، حالا ایمیل بزنید، ایمیل بزنید. این راهشه؟ نه. دیگر اینه که البته اصل صله رحم میدونید که یعنی هدیه بردن برای فامیل، نه اینکه همینجور راه بیفتیم دستامونو تکون بدیم انگار که از کبیر داریم میایم، بعد اونجا هم که رفتیم منتظر باشیم که تا بگی چرا دیر اومدی، همیشه بریزی به هم دیگه. اون که صله رحم نیست که. صله یعنی سوغات بردن، کادو بردن، یه چیزی براشون بردن. خب این رو اگر بعیده که آدم جایی که میره دیدن سوغات بگیره، کادو درست حسابی بگیره، روز هم اول داد میداد کنه. حالا که داد میداد کرد، اینو میشه که این پست ها برای همینه، این چاپ ها قدیمه، میشه که این سوغات ها بدیم روشن بنویسیم که تقدیم به تو، مثلا ای محبوب همه عالم هستی. گرش نیست که نیست، چاره نیست. وقتی خدا میفرماید که بگید دیگه، شما بگید که ما خیلی به شما علاقه داریم، خیلی دلبستگی داریم، ما دیگه کوتاهی کردیم، وصول کردیم، تو دلمونم داره، میگیم که همه تقصیر با این بوده. ولی خدا میفرماید که تو این رو قبول کن که کوتاهی و قصور و تقصیر از طرف تو بوده. اگه اینو گفتی این تأثیری بر نفس تو میگذاره که خطاها و گناهان درش نفوذ نمی کنه، یا اگر نفوذ کرد پنهان میشه، کسی نمیبینه. چاره نیست. البته اگه کارا به این راحتی درست بشه میشه تحمل کرده. ولی احسان الی من اساء الیک، نه فقط فامیل، غریبه ها هم اگر بد کردن، بیرا گفتن، چیزی پشت سر گفتن، ما اگر منتظر باشیم هر کی دنبال می چی گفته جواب مقابل مس کنیم، این که همه عالم باید که چشم هم در بیارن، که کیه که دنبال کسی صحبت نمی کنه، کیه که کم صحبت میکنه. معمولا میگن وقتی میشینن پیشم دیگه، از یه جای حرفی در میارن، میگه دیدی چرا اینجوری کرد، اونم بعدش میاد خبر اون میاریم، میگه خیر خودش اینجوری کرده بود، جد باباش اینجوری کرده بود، به دو بار دست به دست بچرخه که یک انبار برای آتش زدن شده، خرمن برای آتش زدن شده. میدونیم که کم و بیش پشت سر هم دیگه حرف میزنیم، میدونیم که حالا درست اظهار محبت نسبت به هم دیگه میکنیم، میگیم که دلمون تنگ شده بود، چند وقت ندیدیم تو، مشتاق زیارت بودیم، از این حرفا رو میزنیم. خب همون میدونیم که حالا یکی من بنده گفته، من هم یکی نسبت به یکی دیگه میگم، میدونیم تو دلمون اونجوری نیست که واقعا اونچنان مشتاق شده بودیم که اگر ایشون نمیدیدیم دیگه روز ما نمیگذشت، زندگی ما نمیگذشت. اغلب که اینجوری نیست، ولی ممکنه که حالا یه موارد استثنایی هم اینجوری داشته باشیم. اونا که ارتباط با این اونا دعوایی نیست که حالا بخوایم که بیم خوبی کنید بدی کنید، اونا جداست. اونایی که محبت حقیقی وجود داره میدونیم که حاضریم همه وجودمون رو برای کسی فدا کنیم، اینا جداست. اینا که رفتی بین اونا نداره. این زندگی عادی و عامه مردم رو نگاه کنید، اینا بالاخره پشت سر هم دیگه چیزی میگن، همینجور که گروه الف دنبال گروه ب میگن، گروه ب هم داره به اینا میگن. نسبت هم دیگه بدی ها اغلب دو طرفه است، منتها بعد تفاوتش اینه، یکی آغازگره، یکی پاسخ میگه، یکی یکم بیشتره، یکی ملاحظه کاره. اگر قرار باشه که هر کسی به ما بد کرده باشه جوابی بهش بدیم در خور شأن خودش، یا بیشتر از او، یا برای اینکه همیشه دیگه روشو کم کنیم، یا اصلا محبت در دنیا ایجاد نمیشه. قلبی و دلی که با محبت خلق خدا انس نداشته باشه توانایی نداره که محبت خدا رو بفهمه و بیابه و درک کنه و وجود خودش رو با اون یکی بسازه، امکان نداره که. این محبت از همینجا شروع میشه که چون مثلا شیر مادرمون رو خوردیم، علاقه مندیم مادرمون، خب پدرمون بهمون شیر نداده، خب یک کمی محبتمون کمتره، اون نون آورده، نون رو خیال میکنیم که اینایی که رفتن از بازار خریدن آوردن، نمیگیم که اون بنده خدا کلی زحمت کشیده، کار کرده، فعالیت کرده. خب حالا اون همسایه که دیگه یه بار فقط یه کاسه آش آورده برامون، اینایی که داریم از همین طریق که محبت ایجاد میشه، آغاز محبت ها اینجاست، انتهای محبت ها باید به محبتی برسد که محب بخواهد، طلب کند، مشتاق باشد که همه هستیش را از میان بردارد تا به جای او هم محبوب معشوق حضور داشته باشد. او محبت حقیقی است. بنابراین اگه کسی بهتون بد کرد، باش خوبی کنید، باز مقیده، یعنی در شرایط عادی. ولی اگر میدونین که این یه بار سنگ زده شیشه رو شکنده، دفعه بعد اگر سنگ زده معلومه شاید مستقیم شیشه خورد تو سر بون، شاید بچه اینجا خوابیده ریخت سر صورتش. بله، حالا که اتفاقی نیفتاد بهش بگیم که حالا شما مراقب باشید، ولی اگر اینجا اتفاقی میفتاد میخواستی چه کار کنی؟ یه وقتی میگه که بله دارم هر کار میخواست کنم همونجا میخواد باید موزش کف دستش میسری که دفعه بعد حواس نکنی چیزی بگه. باید در این حال که ما باید ببخشیم، باید مراعات قوانین و سنت های اجتماعی رو که اساس حیات اجتماعی بر اون مبتنیست، اینا رو باید مراعات کنیم. بنابراین گناهان دیگر، بدی های دیگر، کسی درباره من خلافی کرده، گناهی کرده، چیزی گفته، مالمون رو خورده و مانند اینها، تا اونجا که میشه، یعنی به شرط این که ضرر و زیانش دوباره بیشتر نشه. دزد یه بار گرفتیمش، میگیم حالا دیگه دزد بود، حتما خدا روزیش کرده، ولش میکنیم، فردا شب بزن دوباره اومده. اگر اینجور باشه دیگه ما دیگه فرصت نکنیم همون دزد رو بگیریم، همین ولش کردیم از اون مرد اومده. نه، باید تنبیهش کرد، باید ادبش کرد. بنابراین این نکات اخلاقی و معرفتی که گفته میشه به معنی این نیست که ما دیگه بیخیال باشیم، هر کسی هر کار دلش میخواست انجام بده، هر کسی به میل خودش، به سلیقه خودش، به هوا و هوس خودش هر کاری درباره ما انجام بده، ما چی نگیم؟ همچی چیزی رو هیچ وقت از ما نخواستن. اگر اینجور بود خب میگفت اگر کسی با تون جنگید هم عیب نداره که اومد مالتون رو برد، عیب نداره که جانتون رو قصد کرد، عیب نداره، ولی که فرمون نخیر کسی اومد مالتون رو برای شما دفاع کنید، برای حفظ مالتون اگه کشته شدید شما شهیدید، برای حفظ جانتون شهیدید. اینو به چی فرمودن؟ یعنی این که من میگم از هر کس بهتون بدی میکنه بگذرید، اینا محدود مقید به مصالح فردی، خانوادگی و اجتماعی. وقتی که ضرر زیان جدی بر فرد یا خانواده یا جامعه وارد نمیشه، تا اونجا که ممکنه باید که از کسانی که رفتار ناپسند دارن باید بگذرید. و اعطاء من حرمک، هر کسی که تو رو محرومت کرد از نعمتی، از لطفی، از عنایتی، تو محرومش نکن. اینجور نباشه همش معامله باشه. یه جایی تو زندگی اجتماعی از این خیلی وجود داره، یه چیزی وجود داره که زید با خبر شده، به ما خبر نداره، اگه خبر دادیم ما هم شرکت کرده بودیم، ما هم رفته بودیم، ما هم سهمی ازش داشتیم. حالا این مال دنیا باشه تفاوتی نداره، شهرت و مقام باشه تفاوت نداره، موقعیت اجتماعی باشه، علم و ادب باشه، عبادت باشه، هر کدوم که باشه، وقتی که دیگران زمینه محرومیت ما را فراهم کردن، ما مقابله رو مثل نکنیم، زمینه محرومیتشون رو فراهم نکنیم. اینا چه خاصیتی داره که سبب میشین خیر خلق دنیا و آخرت باشه؟ خاصیتش اینه که در نفس آدمی تأثیر میگذاره، اون تأثیری رو که اگر دعا به اجابت برسه چه اتفاق باید یه اتفاقی در نفس بیفته تا دعا به اجابت برسه، اینا همین خاصیت رو دارن. وقتی کسی این شرایط و این صفات چارگانه که همه به یکی برمیگشت دیگه، وقتی کسی اینا رو که داشته باشه، حالا چه صله رحم، چه گذشت از ظلم دیگران، از گذشت از بدیهای دیگران یا از محرومیت ها، اینا همه به این برمیگرده که یه مقدار وسعت نظر داشته باشید، سعی صدر داشته باشید، حلم داشته باشید. حلم مال آدم قدرتمنده، نه مال آدمی که ضعیف زیر دست و لگد مالش، اون که حلم معنا نداره که، اون باید صبر کنه. یعنی کسی که قدرت داره حلیم باشه، میتونی مقابل مثل کنی، مقابل مثل نکن، میتونی جواب بهش بدی جواب نده، میتونی ادبش کنی ازش بگذر. حالا اگر کسی اینا رو، این شرایط سگانه رو که یکی برمیگرده، اگر اینا رو کسی رعایت کرد، اون استعداد و قابلیت در نفسش پدید میاد که میشه بگیم این مصداق عفوه، این بخشنده است، عفو کرده است، بدیها رو دید و نادیده گرفت، شنید و ناشنید گرفت. این وقتی خودش مستقیم باشه به اون عفو و حقیقی که خدای متعال هست سنخیت پیدا کرده. حالا وقتی سنخیت پیدا کرد که حتما عفو او بهش خواهد رسید. اما که سنخیت نباشه، نه، در خیلی از موارد همین گونه است. مثلا در بذل و بخشش های اجتماعی رو ملاحظه فرمایید که هر کسی که از مال خودش، از امکانات خودش در اختیار دیگران قرار میده، خیلی سختگیری نمی کنه، اهل بذل و بخششه، این اموال زیادتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه با این کاری که انجام داره میده به صفت یا اسم رزاق داره نزدیک میشه، یعنی نفسش، وجودش به اسم رزاق شباهت پیدا کرد. وقتی شباهت پیدا کرد، هر چی از آسمون بریزن مستقیم پیشون میاد دیگه. در نتیجه از انفاق کردن کسی فقیر نمیشه، مگر اینکه یا رعایت وظایفش رو نکرده، رعایت آداب رو نکرده، رعایت تکالیف فردی اجتماعی و مانه اینا رو وقتی نکرده، این دیگه رزاق بودن نیست، این مقسم نیست. کسی که سر سفره خودش هیچ امکاناتی نیست، این یه لقمه نون شروع که برای افطار داره رو میگه که خیلی خوب، فلان کس احتمالاً شب چیزی نداره، بریم برای او ببریم. و این اگر برای سهم خودته بد نداره، میگه من امشب هیچی نمیخورم میرم اونجا، اما دیگران را تو تعارف هم نکن. خب مثلا خانم شما، همسر شما، فرزندم شما هم حاضرین که ببخشید، نباید بگی. نه اینکه بگی که من میبرم دیگه، حالا اونا لازمترن، الجار سمت دار، اول بچه همسایه بخورم بعد خودمون بخورم، خودمون بخوریم. نه، اول که اینو کسی نگفته، این هزینه واجبه تو خونه، خونه همسایه هزینه واجب نیست، هزینه مستحبه. آدمی که فرق بین مستحب و واجب رو تشخیص نده، این دیگه نمیتونه که شبیه به اسماء الهی بشه، به اسم الهی نزدیک بشه، به اسم عفو نزدیک بشه، به اسم رزاق نزدیک بشه، به اسم مقسم نزدیک بشه، نمیشه که. پس اولا حق نداری که اونی که سهم خانوادت هست رو، و یه وقتی کسی زندگیش امکاناتش فراوونه، بیشتر از این چند برابر داره، اون جداست، ولی انفاق کردن برای کسی که حداقل زندگی رو داره، وقتی حداقل داره به انفاقش هم حداقل باشه. وقتی هشتش گرون نوشه، این اگر وقتی میخواد صدقه بده انفاق کنه، 5 تومن بندازه، 10 تومن بندازه تو صندوق صدقه، کار خوبی انجام داده. پس اولا سهم دیگران حق نداره کسی انفاق کنه و ببخشه. آیا مجازه که اعضای خانواده رو، فرق هم نمی کنه که پیشنهاد دهنده مرد یا زن، هر کسی خود باشه، پیشنهاد بده که اگر موافق باشی خیلی ثواب داره، بیان امشب شام نخوریم بریم فلان کس، حق ندارن چیزی رو بگه. به خاطر این ممکنه اونا رو دربستی کنن، ممکنه خجالت بکشن، ممکنه ملاحظاتی کنن، ممکنه به خاطر تو این کار انجام بدن، به خاطر تو که به درد جایی نمیخوره که، این اگر تو سطل زباله بریزه، یا یعنی اینکه به خاطر تو اینجور خرج کنی، دوتا مثل همه، به خاطر تو کدامه؟ وی میتونه که به خاطر خدا، تو هم نگفته بودی به خاطر خدا این کار رو انجام بده؟ بنابراین نمیشه که دیگران رو به گونه ای باشون صحبت کرد که در معکوز به حیا بشن، تو دربستی قرار بگیرن. همین جمع اینجورا فکر نکنیم که حالا ما یه نفر رو سر روی مرتی جلوش گرفتیم، ها حالا شما چطوره، دلمون تنگ شد، بیا بریم حالا فعلا نماز جماعت رو بخونیم، به خیال خودمون یه نفر رو بردیم مسئولیش کردیم. این بگذار بندی خدا بره هر جایی بخواد بره، چون این قرار بود در یه جایی به طور طبیعی استعدادش به فعلیت برسه، این ذات خامش پخته بشه، تو زودتر از موقع اقدام کردی. این به جای اینکه قرار 6 سال دیگه پخته بشه، یه بار تو او رو در وضعیتی قرار دادی که خجالت کشیده اومده مسجد، اومده نماز خونده، همین میگه که این دیگه کی بود، عجب آدم مثلا ناتو ناروی بود، آخه چه اینجوری کرد؟ ما هزار کار داشتیم، مثلا نمیخواستیم بیان. اون 6 سالش میشه 7 سال، میشه 8 سال. بنابراین وقتی داریم میریم مسجد، خیال نکنیم یکی رو تور کردیم و داریم مسجد میبریم، خیلی کار خوبی انجام نه، وقت مسجد نیست، توضیح بدین، برای دوست رفیق آشنا بگین نماز اول وقت بکنید، بفرمایید که در مسجد بخونید، به جماعت بخونید، اینا رو بگید برای مردم تا بدونن. اما نگین دیگه حالا تو رو خدا بیم به خاطر ریش ما، به خاطر سبیل ما، به خاطر من میخواد اصلا نیاد که بهتره، که چون به خاطر میاد، به خاطر من بیاد مشرک شده، شرک انجام داده، به خاطر من نیاد، حداقل ترک یک مستحب کرده، ترک مستحب کجا، انجام حرام کجا. به هر حال مجموعه این کارهایی که انجام میدیم این قابلیت رو در نفس ما ایجاد میکنه که شباهت و اسماء خدا پیدا میکنیم. وقتی شباهت و اسماء خدا پیدا کردیم، سنخیت که حاصل شد، هر چی رو که اون اسماء نازل بشه بر ما نازل میشه. اگر به تعلیم دیگران پرداختیم، بخشی از علوم از طریق تعلیم به دست میاد نه تعلم. برخی خیال میکنن هر چی بیشتر بخونن عالم تر میشن، در حالی که اینجوری نیست. اگر ما به حدی که ظاهر شریعت رعایت کردیم، یعنی واجب رو شناختیم، حرام رو شناختیم، مستحب رو شناختیم، داریم اون چرا که میدونیم به دیگران تعلیم میدیم. وقتی تعلیم که دادیم به اسم علیم خدا شباهت و سنخیت پیدا میکنیم، سنخیت بیشتر میشه، هرچی بیشتر میشه، هرچی که بیشتر تعلیم میکنیم سنخیت بیشتر میشه، علم هم بیشتر فرو میریزه. بقیه موارد هم همین گونه است. پس کسانی که اهل در جهان طبیعت اهل عفو از دیگران و کوتاهی و قصور و تقصیر دیگران هستن، کارهایی انجام میدن که اسم عفو انجام میدهد، پس یه شباهت و سنخیت دارن، اینا مورد عفو و بخشش خدای متعال قرار میگیرند. این یک نکته. نکته دیگر این که علاوه بر این که گفتیم گناهی رو کسی انجام میده ممکنه که اصلا به وجودش متعید نشه، نچسبه، یا ممکنه که در باطنش بره، یا ممکنه تبدیل احسن بشه، حالا در هر صورتی که شد عفو تحقق پیدا کرد. عفو انواع اقسام مختلف داره، بخشش گناه های مختلف داره. یک گونهش اینه که اون صاحب حساب، رب، مولا، این بنده رو حسابی ادبش کرده، تنبیهش کرده، عذابش کرده. بعد از این که حسابی عذابش کرد، خب حالا بخشیدمت، دیگه از این به بعد من چیزی از تو در دل ندارم. این یکیشه. ممکنه بفرمایید وقتی رفته ادب شده، تنبیه شده، عذابشو دیده، زندانیشو کشیده، گانا به بعدش نیچی با اون صحبتی خدمتتون عرض کردن، این که بالاخره نفسی که کاری رو انجام میده، با مخصوصا کاری که مکرر شده، باید یه شباهت و سنخیتی با این کار داشته باشه. نمیشه که این نفس پاک و مطهر باشه، هنوز استغفارش تمام نشده باز یه گناه دیگری، از این مجلس رفته غیبتش تمام شده، مجلس بعدی که وارد شد دنبال یکی دیگه داره صحبت میکنه. این گناهان پیوسته نشوندنی که سنخیتی وجود داره. ولی وقتی سنخیت وجود داره، یعنی حکم اولی و اصیل اینه که این گناهان همیشه همراه این باشند. اما کسی که او رو عفوش میکنه و میبخشه، یعنی چه کار میکنه؟ یعنی ابتدا زمینه، استعداد، قابلیت آمرزش رو در او ایجاد میکنه. چجوری؟ یکیش اینه که عذابش میکنه، تنبیهش میکنه، حسابی میچلونش. این عذاب آمادگیه برای بخشش رو پیدا میکنه، این سنخیت رو از بین میبره. گاهی نه، عذاب نمیکنه، توبیخش میکنه، داد میزنه به سرش، چرا چنین کردی، چرا چنین کردی، انتظار نبود، خیلی بی خود کردی، چنین کاری انجام دادی. ولی در این حال بعد از این که همه اینا رو گفت، میبخشه. یه نمونه دیگر هم داره، یک عفو دیگری هم هست، یک بخشی دیگری هم هست، اینی که نه فقط توبیخ نمی کنه، اصلا به روش هم نمیاره. حالا این عفو بودن خدا کدام یکیست؟ همه این مراتب سگانه و چندگانه رو داره خدای متعال، ولی اونی رو که در روایات به عنوان عفو و بخشش اصیل خدا معرفی شده، این به اسم اخیره. برای همینه که فرموده خدای متعال کریم الصف هست، عظیم العفو هست، کریم العفو هست. یعنی اصالتا اینجوریست دار، اصل اینه که خدا وقتی میبخشه، میبخشه بدونی که حتی به روح گناهکار هم بیاره. ولی وقتی گناهکار استعداد نداره، قابلیت نداره، چه کار کنه؟ چاره نیست کن اقسام دیگر. پس اون اقسام دیگر به خاطر عوامل عرضی است، نه به خاطر عوامل ذاتی. عفو خداوند عفو اولی است. قال رضا علیه السلام فی قول الله عز و جل فصفح الصفح الجمیل، خدا سفارش کرده که بگذر از دیگران، نه به خوبی، به قشنگی بگذر، نبودی که حالا 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 بعد از این که حسابی عرق از همه جای طرف مقابل که سرازیر شد، من خیلی خاله بخشیدمه، نمیخواستم ببخشم، ولی دیگه فلان کس سفارشی کرده، ولی دیگه اینجوری نگیم، قشنگ ببخشید. آدم جون که میخواد بده، خب تو حسابی جون بده. این را داد و هوا رو انداختن که همه اهل عالم باخبر کنیم و میخوایم جون بدیم. اگر میشد که داد و هوا رو کنیم جون ندیم، اب نداشت. حالا میگیم این معامله بود، داد و هوا رو میندازیم، همه رو به هم میریزیم، ولی بالاخره ما جون نمیدیم. ولی آدم اگه قراره جون بده، خوبه که محترمانه، بدونین که اوقات تلخی درست کنه، بدونین که عرق بر سر صورتش بشینه، بدونین که اخراشو تو هم بکشه، خودش بره رو به قبله قشنگ دراز بکشه، بگه شما هم خیالتون راحت باشه. حالا مثلا اون اگر بریزن به هم داد و هوا رو گریه و زاری کنن، چیزی به ما میرسه؟ و برای اینه که گفتن اگه آدم نمیتونه درست دیگه کنه، مردن رو که دیگه شدنیست، که این جون دادن رو باید بدهد با خیال راحت. هر کی هم میبینه نگه که میدونی ما دیگه قراره که 6 ماه دیگه میبینیم، قراره که 2 ماه دیگه اینجور بشه، قراره فرض کن قرارم باشه، فرض کن اینکه لاعلاج هم باشه، فرض کن چاره‌ای نیست، حالا که میخوایم بمیریم خوب با آدم محترمانه بمیره، قشنگ رو قبلم دراز بکشه، بده شما برین دنبال کارتون، وقتی اومدین احتمالا من مردم، اگه مرده بودم محترمانه بی سازه جمع کنیم میجه تو خواب دفن کنیم، نه مرده بودم که فعلا هستم دیگه. حالا که میخوام ببخشید خوب ببخشید، زیبا ببخشید. بعد امام رضا بر حسب این نقل فرمود که سوال کردن که خب این صفح جمیل، بخشش زیبا، گذشت زیبا چجوره؟ فرمود العفو من غیر عتابن، بدون این کسی توبیخش کنی ببخشش، بدون این که هزار امر و نهی و دلیل و دیگه من خیلی بدم اومد خیلی چنین شد، بدون این که اینا رو بگی ببخش. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سمخیت رو خاندان حبیبت رو بهترین وجه و درجه نصیب و روزی من فرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار بفرما، گذشتگان زبل و والدین من همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات بفرستیم. Thank you.